بازنشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران می‌شنویم. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا می‌گوید در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، نیروهایش برای یک گزینه نظامی آماده‌اند.
حتی در زمان دولت آقای ترامپ برنامه‌ها ریخته شده، اما ملزوم به دست فرمان ریاست جمهوری هست. برنامه‌ها هست، مشخص شده که چه سایت‌هایی مورد نیاز برای از بین رفتن هستند اگر که حمله نظامی صورت بگیره.
دومین جلسه دفاعیات حمید نوری، مردی که به مشارکت در اعدام‌های گسترده تابستان 67 متهم است، در سوئد برگزار شد.
در مجموع با یک لحن تئاتری و نمایشی، از قانون و حقوق متهمین و شاکیان گرفته تا بحث راستی و صداقت، او همه اینها رو با لحنی بی‌ادبانه و لومپنگونه مورد تمسخر قرار می‌داد.
و میزه گردی خواهیم داشت به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، روزی که چند دقیقه پیش اون رو به پایان بردیم. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. نخستین روز از نشست سه روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بررسی پرونده هسته‌ای ایران اختصاص یافت. در این جلسه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، که روز سه‌شنبه در تهران با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرده بود، گفت که به رغم تلاش‌هایش دو طرف به توافقی بر سر اختلافات و مسائل مورد پرسش نرسیدند. پس از سخنرانی رافائل گروسی در جلسه شورای حکام، سه کشور اروپایی طرف برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی پیشرفت‌های هسته‌ای ایران را بسیار نگران کننده خواندند. جمشید زند از رادیو فردا:
در بیانیه سه کشور اروپایی طرف برجام گفته شده که تهران هیچ توجیه غیر نظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20 و 60 درصد ندارد و تولید اورانیوم غنی شده در این سطح برای کشوری که برنامه هسته‌ای نظامی ندارد بی‌سابقه است. در این بیانیه تأکید شده که ایران در دو سال گذشته توانایی‌های هسته‌ای خود را به صورتی برگشت ناپذیر و دائمی افزایش داده که این اقدام جامعه جهانی را به خطر انداخته است. سه کشور اروپایی گفتند که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده و مواد خام موجود به آن مقدار رسیده که ایران می‌تواند با غنی‌سازی بیشتر این مواد به توانایی تولید بیش از یک بمب اتمی برسد که این مایه نگرانی عمیق است. دفتر نمایندگی آمریکا در آژانس هم در بیانیه جداگانه‌ای با اشاره به غنی‌سازی 20 و 60 درصدی اورانیوم و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته گفته است این اقدام‌های ایران طرفین را از بازگشت به پایبندی متقابل به برجام دورتر می‌کند، نه نزدیک‌تر. در واکنش به این بیانیه و سخنان روز چهارشنبه رافائل گروسی درباره عدم رسیدن به توافق با ایران، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، گفته است در ملاقاتش با آقای گروسی به توافق اصولی رسیدند و در آینده نزدیک جلسه دیگری برای نهایی کردن متن توافق و جزئیات آن برگزار خواهد شد. اما آقای گروسی رسیدن به هر گونه توافق، به ویژه دسترسی به تأسیسات تسای کرج و پرونده مربوط به سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده ایران را رد کرده، ولی در این حال تأکید کرده که باید به یک توافق عمومی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست پیدا کرد. به گفته او در غیر این صورت آژانس دیگر قادر نخواهد بود تضمینی بدهد که نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه، هم اظهار امیدواری کرده که آژانس و تهران برای تضمین بازرسی از همه تأسیسات هسته‌ای ایران به توافق برسند تا بتوان برجام را احیا کرد. آقای اولیانوف به ویژه به تأسیسات تولید سانتریفیوژ کرج اشاره کرده و گفته است تهران و آژانس باید به راه حلی که مورد توافق هر دو طرف باشد برسند تا بازرسی‌ها در کرج هم ادامه یابد. صدور این بیانیه ها و اظهارات رافائل گروسی درباره عدم رسیدن به توافق با تهران همه توجه ها را به دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین در روز دوشنبه جلب کرده است. آمریکا، اروپا، روسیه و چین بارها تأکید کردند که خواهان بازگشت به برجام و اجرای تعهدات طرفین هستند، به شرطی که ایران هم در عمل گامهایی برای بازگشت به برجام بردارد. ولی مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در برلین، معتقد است
انتظار این که گفتگوهای میان جمهوری اسلامی و گروه 51 آخر این ماه به نتیجه برسه انتظار بیهوده است. به احتمال قوی یک نوع توافقنامه موقتی امضا خواهد شد که مقداری تسهیلات برای جمهوری اسلامی به وجود میاره و جمهوری اسلامی اون مقدار اورانیوم 60% رو که تا حالا ذخیره کرده پودر بکنه یا به خارج ارسال کنه، بعد از اون دوباره مذاکراتی انجام بگیره تا راهی برای چگونگی ادامه مذاکرات پیدا بشه، که اگر راهی پیدا نشه و مذاکرات به نتیجه نرسه، من پیشبینی یک درگیری جنگی رو بسیار محتمل میدونم.
دور هفتم نشست وین در حالی شروع می شود که ایران هنوز پیشنهاد مشخص و دقیقی برای بازگشت به برجام مطرح نکرده و بارها گفته است که همه تحریم ها باید به شرط راستی آزمایی در یک بازه زمانی لغو شود. این پیش شرط ایران از طرف آمریکا و اروپا رد شده است.
از سوی دیگر، ژنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، در مصاحبه با مجله تایم گفته است در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، نیروهایش برای یک گزینه نظامی آمادگی دارند. شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
ایشون وقتی که اعلام میکنه که امریکا آمادگی نظامی داره، خلاف واقعیت نیست. امریکا آمادگی نظامی رو داره. برای چی؟ برای اینکه برنامه ریزی هایی در طول سالیان گذشته و حتی در زمان دولت آقای ترامپ برنامه ها ریخته شده. اما آیا اون برنامه ها به حال اجرایی بخواد در بیاد یا نه، ملزوم به دست فرمان ریاست جمهوری هست و اون خیلی طول میکشه تا به دست بیاد. اما از لحاظ برنامه ریزی برنامه ها هست، مشخص شده که چه سایت هایی مورد نیاز برای از بین رفتن هستند اگر که حمله نظامی صورت بگیره.
آقای سمی، سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و گفتگوهاش با وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی در روزهای اخیر به گفته خود گروسی دستاوردی نداشته و به جایی نرسیده. حالا آمریکا میگه که بنبست در همکاری ایران و آژانس نشانه بد برای مذاکرات وین، مذاکراتی که چند روز دیگه قراره آغاز بشه. دیدگاه شما در این باره چه هست و این تا چه حد آسیب میرسونه به این مذاکرات؟
ببینید، به حد بسیار بالایی مورد آسیب قرار میده این مذاکرات رو. به چه دلیل عرض میکنم؟ برای اینکه در ایران سایت کرج که در ماه ژوئن گذشته توسط حمله پهپادی منهدم شده، هنوز تکلیف اونجا مشخص نشده، چون در اونجا قطعات سانتریفیوژ ساخته میشد. بعدی اینکه اجرای توافق جامع برای نظارت ها عملی نشده و حتی ایران دوربین های آژانس رو برداشته و اطلاعات ذخیره شده در اونها رو هم تخلیه کرده و جای دیگری نگه می‌دارد. حتی ایران فلز دیسک اورانیوم که هیچ توجیه قانع کننده‌ای هم براش نداره رو در بر داره و اون فلز فقط برای ساخت بمب هسته‌ای استفاده میشه. ضمن تأسیسات تهران و تأسیسات آباده، جاهایی که مواد انفجاری در اونها تولید میشه رو ایران هیچ زمانی به آژانس اطلاع نداده. اینها رو الان آژانس از وجودشون با خبره، ولی ایران کماکان کتمان میکنه و این به نتیجه نمیرسونه. چرا؟ چون ممکنه در کوتاه مدت دولت‌های خارجی و امریکا قبول بکنن که یه مقداری از تحریم‌ها رو بردارن، ولی باز این باب مذاکره مجدداً باز میشه. و آقای مکنزی هم گفته که گزینه‌های نظامی وجود داره. چرا اونها از همه این مراکز خبر دارن و میدونن که چجوری باید اونجا رو از بین ببرن؟
همون گونه که شما هم اشاره کردید آقای سمیعی، در مورد غنی‌سازی 26% ایران نکات بسیاری مطرح شده. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته که اگر ایران به ساخت بمب هسته‌ای نزدیک بشه، آمریکا دست روی دست نمیذاره و پاسخ مناسبی به اون میده. سخنگوی کاخ سفید گفته که تنها کشورهایی که در حال ساخت بمب اتمی هستند چنین غنی‌سازی‌هایی رو انجام میدن. وزیر امور خارجه آمریکا هم از بررسی سایر گزینه‌ها در برخورد با ایران گفته، از جمله فشارهای اقتصادی. و فرانسه، بریتانیا بریتانیا و آلمان هم در بیانیه مشترکی به شورای حکام آژانس میگن که غنی‌سازی 20-60% به هیچ وجه توجیه غیر نظامی قابل قبولی نداره. اگر همه اینها رو بگذاریم در کنار هم، شما تصور میکنید ایران تا چه حد این هشدارها و این اخطارها رو جدی میگیره؟
ببینید، ایران نشون داده که تا زمانی که هیچ چیز فشار روی گلوشون نذاره واکنش در مقابلش نشون نمیدن. ایران نشون داده که باید با یک مرحله از زور متناسب باهاش برخورد بشه تا بخواد عکس العملی نشون بده. اما ایران میدونه که در برابر مشکلات اقتصادی تونسته دوام بیاره، اون هم نه دولت بلکه مردم کمرشون خم شده، ولی دولت داره به رفتار خودش ادامه میده. به همین خاطر هست که باید دولت‌های اروپایی بتونن از یک مسیری وارد بشن که یک مقدار گشایش اقتصادی در مقابل یک مقدار تعامل با خواسته های آژانس بین‌المللی رو بتونن ایجاد بکنن. کار دشواری نیست، ولی در حال حاضر در میان ایرانی ها علاقه‌مندی به این کار وجود ندارد.
در نهایت آقای سمی، نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت همین دو روز پیش گفته که در صورت حتی بازگشت آمریکا به برجام و احیای برجام، اسرائیل به هیچ وجه به اون پایبند نخواهد بود. گفته که اسرائیل به آزادی عمل خودش برای اقدام علیه ایران ادامه خواهد داد. شما تصور میکنید که ایران تا چه حد این مسئله رو جدی تلقی کنه؟
به نظر من ایران حتی خوشحال هم میشه از این موضوع. چرا؟ چون الان اسرائیل با جمهوری آذربایجان به تعامل رسیده که بتونه از خاک اونجا برای حمله احتمالی به ایران استفاده بکنه. اما اگر حمله از طرف اسرائیل صورت بگیره، ایران اول به مواضع امریکا در بحرین حمله خواهد کرد که پای امریکا را هم وارد این معامله بکنه. ولی به نظر من بزرگترین اشتباهشون همین است، چون در اون لحظه دیگه ایران به عنوان نیروی متخاصم حساب میشه و تمامی افرادی که در داخل امریکا هم مخالف برخورد نظامی هستن همگی میشن موافق برخورد نظامی.
اما آقای سمی، خود رئیس جمهوری آمریکا به شدت مخالف برخورد نظامی با ایرانه. تصور میکنید تا چه حد اون سنگینی داشته باشه در برخورد یا عدم برخورد؟
کاملا درست میفرمایید. ایشون میگه من علاقه دارم که از طریق دیپلماسی بتونم مسئله رو حل بکنم، اما در سمت دیگر هم گفته ما جلوی حرکات احتمالی اسرائیل نخواهیم ایستاد، چون هر کشوری به صورت مستقل عمل میکنه. پیام پشت صحنه اون این هست که اگر اسرائیل حمله بکنه از ما تقاضای کمک نداشته باشه، اما اگر ایران به مواضع ما حمله بکنه اون موقع دیگه همه اون معاملات کنار رفته و ما خودمون وارد کارزار میشیم.
از شایان سمی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم. و ما حمید نوری روز پنجشنبه در دومین جلسه از دفاعیات خود در دادگاه استکهلم در سوئد به اتهام مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 بسیاری از مسائل از جمله فتوای آیت الله خمینی درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 را انکار کرد. جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا که روند این دادگاه را به دقت دنبال می‌کند، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده.
در دومین روز از ارائه دفاعیات حمید نوری یا حمید عباسی، او بر همان منوال روز اولش که در روز دوشنبه برگزار شد حرکت کرد، به بسیاری از مسائل حاشیه‌ای و جزئی بهای به مراتب بیشتری داد، از پاسخ دادن به خیلی از سوالات خودداری کرد، سعی میکرد با سوالهای متقابل به نوعی دادستان رو عصبانی بکنه، گاه و بیگاه به تملق و چاپلوسی از رئیس دادگاه میپرداخت و در مجموع با یک لحن تئاتری و نمایشی که شاید هدفش آزردن و رنجاندن خانواده های قربانیان و زندانیان سیاسی سابق بود، سعی میکرد که به نوعی تمام مسائلی رو که باعث شکلگیری این پرونده و شکلگیری این دادگاه شده به تمسخر بگیره، از قانون و بحث حقوق متهمین و شاکیان گرفته تا به بحث راستی و درستی و صداقت و همه اینها. در واقع او همه اینها رو با لحنی بی‌ادبانه و در واقع لومپنگونه مورد تمسخر قرار میداد. حتی در مورد کسانی که اعدام شدند با این لحن صحبت کرد و این مهمترین نکته بود که مورد توجه قرار گرفت، وگرنه در باقی موارد اطلاعات تاریخی که میداد اونجایی که اگر هم صحبت میکرد پر از تناقض و پر از جعل‌های آگاهانه بود.
یکی از نکاتی که حمید نوری به اون اشاره کرده این هست که در ایران زندانی سیاسی نداریم. در این باره چگونه توضیح داد؟
ببینید این از چند زاویه مبنای دفاعیات خودش رو بر چند اصل استوار کرد. یکی اینکه اساساً از یک جهت اصل کشتار زندانیان سیاسی رو انکار و حاشا میکنه، هرچند بعد در صحبت‌های دیگری تناقض‌های آشکاری در صحبت‌هاش دیده میشه و بعد در مواردی سعی میکنه که اساساً میگم اصل ماجرا رو حتی اگر شده با تغییر نام‌ها زیر سوال ببره. مثلا وقتی از او در مورد زندان گوهر دشت سوال میشد، او میگفت من زندان گوهردشت نمیشناسم، شما نباید این اسم رو به کار ببرید، اسمش هست زندان رجای شهر و من اگر به ایران برگردم این برای من دردسر آفرین خواهد شد و مرا مجازات خواهند کرد. یا مثلا در مورد سازمان مجاهدین خلق که علیرغم تاکید وکلا و دادستان او مدام به عنوان گروهک و منافقین یاد میکرد با این استدلال که آزادی و تبرئه خودش رو مفروض و قطعی میدونست و میگفت به این دلایل اگر من به سازمان مجاهدین این اسم رو بگم من مجازات خواهم شد در بازگشت به ایران. شیوه های این شکلی و در نتیجه بحث وجود زندانیان سیاسی رو هم از این زاویه انکار میکرد و همونطور که اساسا اصل اعدام اونها رو اعدام کرد و در جلسه قبل هم گفته بود که اگر بله دو قتل عام اتفاق افتاده، ابتدا به گفته او مجاهدین مردم ایران رو قتل عام کردن و بعد هم نیروهای جمهوری اسلامی نیروهای مجاهدین خلق رو در استان کرمانشاه در همون عملیات فروغ جاویدان یا به گفته جمهوری اسلامی مرساد قتل عام کردن، اما در زندانها اتفاقی نیفتاده.
آقای برزگر، شما میگید که مرتب انکار میکرد، اما در میانه صحبتاش در دادگاه آیا شواهدی دال بر متهم بودنش یا در صحنه بودنش در اون زمان ابراز شد؟
بله، به کرات دچار تناقض‌گویی شد و صحبت‌های پیشین خودش رو رد کرد. به عنوان مثال وقتی که از او به صراحت پرسیده شد که در سال 66 رئیس زندان گوهردشت چه کسی بوده، او گفت که اصلا اطلاع نداشته و کاری با رئیس زندان نداشته زمانی که به عنوان مأموریت از زندان ایرین به این زندان می‌رفته، در صورتی که دقایق قبلش به صراحت گفته بود که سید حسین مرتضوی در آن واحد در سال 66 و او گفت 66 و 67 ریاست زندان ایرین و زندان گوهردشت یا رجای شهر رو بر عهده داشته. یا مثلا شلاق خوردن زندانیان رو ابتدا به کلی انکار کرد، بعد اما گفت که بله اونها اگر شلاق می‌خوردن ولی بسیار چون لجوج و مغرور بودن زندانیان سیاسی وقتی میومدن که ما اینها رو برگردونیم به داخل سلول راست راست راه می‌رفتن و نشان نمی‌دادن که شلاق خوردن و بعد هم در این حال تاکید کرد که مجازات شلاق در زندان‌های جمهوری اسلامی وجود داشته. از این نوع تناقضات در اظهارات او فراوان بود و به اندازه کافی دلایلی رو در اختیار دادگاه قرار داد که به نظر من محکومیت او رو در فرایند رسیدگی به این پرونده مسجل بکنه.
از جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در یک اقدام عجیب و دور از انتظار، داوران لیگ برتر فوتبال ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور این کشور خواستار ورود سیستم VAR یا کمک داور ویدیویی به فوتبال ایران شدند. نبود کمک داور ویدیویی در ورزشگاه‌های ایران می‌رود که به یک دردسر بزرگ برای فوتبال این کشور تبدیل شود. هم در زمینه ضایع شدن حق برخی از تیم‌ها که باعث اعتراض بسیاری از باشگاه‌ها شده و هم برای گرفتن میزبانی بازی‌های مهم بین‌المللی. فدراسیون فوتبال ایران مدعی است برای استفاده از تکنولوژی VAR اقدام کرده، اما به دلایل مختلف هنوز موفق به وارد کردن این تکنولوژی از خارج به کشور نشده است. کیفیت نامرغوب زمین چمن بیشتر ورزشگاه‌های ایران نیز به یکی دیگر از مشکلات اساسی برگزاری مسابقات لیگ برتر تبدیل شده که سر و صدای بسیاری از مربیان را هم درآورده. محرم نویدکیا سرمربی تیم سپاهان بعد از بازی تیمش برابر فجر سپاسی در شیراز از هفته ششم لیگ برتر در این مورد گفته:
به نظر من هر کسی که این زمین رو تایید کرده فکر کنم باید مدارکش رو حتما دور بریزه، چون این زمین به درد فوتبال نمیخوره.
در نخستین روز پیکارهای تکواندوی آزاد زنان جهان در عربستان روز پنجشنبه از 4 نماینده ایران 3 نفر حذف شدند و تنها کوثر اساسه در وزن منهای 62 کیلوگرم موفق به کسب نشان برنز شد. در ادامه این رقابت‌ها روز جمعه سه دختر ملی پوش تکواندوی ایران، ناهید کیانی، زهرا شیدایی و ملیکا میرحسینی برابر حریفان خود به روی شیابچانگ می‌روند. در ادامه مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در آمریکا، نوشاد عالمیان و امیر حسین هدایی دو ملی پوش ایران در مسابقات انفرادی که در بازی اول حریفان را برده بودند، در مسابقه دوم برابر حریفان شکست خوردند و از گردونه بازی‌ها حذف شدند. تیم دو نفره مردان ایران هم نوشاد و نیما عالمیان پنجشنبه شب در اولین دیدار 3-0 برابر فرانسه مغلوب شد و از دور بازی‌ها کنار رفت. و نام علیرضا بیرانوند دروازه‌بان اول تیم ملی فوتبال ایران به دلیل پرتاب 61 متریش با دست در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید. بیرانوند حدود 5 سال پیش در دیدار ایران و کره جنوبی در انتخابی جام جهانی 2018 یک پرتاب 61 متر و 66 سانتی‌متری انجام داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
4 آذر ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. همکارم محمد زرقامی در میزگردی با حضور صدیقه وسمقی، اسلام پژوه در تهران و منصوره شجاعی از مؤسسان کمپین 1,000,000 امضا و مدرسه فمینیستی در هلند موضوع خشونت علیه زنان در ایران بعد از انقلاب اسلامی را به بحث گذارده است. عزیزان، این میزگرد طولانی پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. ممنونیم از همراهی شما با رادیو فردا. یادتون باشه دیدگاهاتون رو میتونید با 00420221122112 در میون بگذارید و منتظر هستیم تا اونها رو با میلیون ها شنونده خودمون در گوشه و کنار جهان مطرح کنیم. خدا نگهدار تک تک شما و بشنویم این میزگرد رو.
اگر به صفحه تقویمتون یک نگاهی بندازید، 4 آذر 1400 خورشیدی که در تقویم سازمان ملل متحد از اون به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نام برده شده، من یک توضیح خیلی مختصری بدم که خشونت علیه زنان، تعریفی که سازمان ملل متحد ازش ارائه میده اینه که هر گونه رفتاری که میتونه منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان بشه بهش میگن خشونت علیه زنان. و چرا حالا 4 آذر که میشه برابر با 25 نوامبر این روز نامگذاری شده به نام روز مبارزه با خشونت علیه زنان؟ چرا که در این روز، این داستان برمیگرده به یاد خواهران میرابال که در 1960 در چنین روزی که الان داریم ما توش زندگی میکنیم و نفس میکشیم، پس از مدت‌ها شکنجه توسط سازمان امنیت ارتش دومینیکن به قتل رسیدند. اما برگردیم به مسئله خشونت علیه زنان و آخرین گزارش‌هایی که مثلا صندوق جمعیت سازمان ملل متحد داده، صدها میلیون زن و دختر در جهان گفته شده که مالک تن خودشون نیستند و نمیتونن برای نمونه در مورد رابطه جنسیشون تصمیم بگیرن، یا حتی در دورانی که الان به سر میبریم که دوره عجیبی هم هست، همون دوره همه‌گیری کرونا، بنابر همین گزارش گفته شده که خشونت علیه زنان در دوران کرونا به شدت افزایش پیدا کرده و نمودارهای افزایش خشونت علیه زنان در دوران کرونا هم گفته شده که یکی از دلایلش ازدواج‌های زود هنگامه که در مقایسه با گذشته بیشتر شدند و البته تعطیلی مدارس در دوران کرونا رو هم به دلیل دیگری برای افزایش این ازدواج‌های زود هنگام و هم تا افزایش خشونت‌های جنسی ربط دادند که این مسئله رو هم نباید از نظر دور داشت. در ایران مدت هاست که درباره لایحه منع خشونت علیه زنان صحبت میشه که این لایحه هم به هر حال موافقان و مخالفانی داره و انتقادهایی هم به برخی از موارد این لایحه وارد هست. در اینجا میخوایم همراه بشیم با صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، نویسنده و اسلام پژوه در تهران و منصوره شجاعی از مؤسسین کمپین 1,000,000 امضا و مؤسسان مدرسه فمینیستی که در این حوزه فعالیت‌های بسیاری رو انجام داده، خانم شجاعی. اجازه بدید که نخست از خانم وسمقی که در تهران حضور دارند شروع کنیم. خانم بسمقی، من خیلی میخوام بیرود عباسی بپرسم، چون به هر حال مسئله خشونت در جامعه ایران شاید ابعاد مختلفی داشته باشه، اما وقتی الان نگاه میکنیم به پدیده خشونت علیه زنان، با توجه به اینکه یک لایحه‌ای هم هست که همچنان پا در هوا باقی مونده، تا چه اندازه میشه نقش حاکمیت رو برجسته دید؟ تا چه اندازه برمیگرده ریشه هاش به مسائلی فراتر از نقش و مسئولیت حاکمیت در به هر حال وضعیتی که خشونت علیه زنان در ایران به هر حال به چشم میخوره در موردش، با توجه به اینکه میگم ریشه های مختلفی هم داره؟
اول عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و دوست عزیزم خانم شجاعی. ببینید، من فکر میکنم که خشونت علیه زنان که در همه حوزه ها متاسفانه در ایران دیده میشه و در برخی حوزه ها هم به صورت سیستماتیک ما این خشونت رو داریم، یک مسئله فرهنگی است، ریشه های فرهنگی داره، اما مقابله با اون، مبارزه با اون نیازمند یک تدابیر و سیاست‌هایی است که در اینجا نقش حاکمیت بسیار بسیار مهم و پررنگ میشه. متاسفانه حاکمیت، یعنی جمهوری اسلامی، خودش مروج و مبلغ خشونت علیه زنانه. یعنی نگاهی ناروا نسبت به زن در حاکمان و سیاست مداران جمهوری اسلامی نسبت به زن دیده میشه که این نگاه ازش خشونت علیه زنان در میاد، این نگاه ازش قانون خشونت آمیز در میاد، اجرای خشونت آمیز در میاد. ببینید، همه چیز برای اینکه یه فرهنگ تغییر بکنه، اصلاح بشه، در سطح بالا در اختیار حکومته، قانونگذاری در اختیار حکومت، اجرا در اختیار حکومت، قوه قضاییه، همینطور فرهنگ و تبلیغات، در یعنی امکانات فرهنگی و تبلیغاتی، پول و همه چیز در اختیار حکومت هست. و خب چون آزادی‌های مدنی هم در ایران بسیار بسیار کم هست، خب ما نهادهای مدنی هم به اون شکل نداریم که فعالیت داشته باشن در مقابل سیاست‌های ناروای حاکمیت. به همین جهت ما شاهد قوانینی هستیم، شاهد سیاست‌گذاری‌هایی هستیم که اینها میتونه خشونت رو ترویج بکنه. یعنی به جای اینکه با خشونت علیه زنان مقابله بشه و این فرهنگ رو اصلاح بکنه، حتی اون رو تشدید بکنه. نمونهش مثلا همین حجاب اجباریه که یک خشونت آشکار و عینی است که ده ها سال ما شاهدش هستیم. نمونه دیگرش امکان قانونی ازدواج زود هنگام دختران هست که این هم یک جور خشونت متاسفانه مجاز و قانونی هست که علیه زنان داره انجام میشه. و موارد بسیار زیاد، قوانین تبعیض آمیز و فرض و فرمایی در قانون مجازات اسلامی، همینطور اونجایی که مجازات پدر در صورت قتل فرزندش خب خیلی تخفیف داده شده، یا مجازات شوهر در صورتی که زنش رو که به او بدبین هست یا با مرد بیگانه ای ببینه میتونه بکشه، حتی به قتل برسونه، اونجا خب به او تخفیف داده شده. اینها متاسفانه مواردی است که از بدفهمی نسبت به زن ناشی میشه. من حالا وقت اگه باشه حتما این رو هم اشاره بکنم.
اجازه بدید که به خانم شجاعی هم بپیوندیم، چون فکر می‌کنم خانم شجاعی با تأخیر به ما پیوستن. من یه توضیح بدم، خانم شجاعی که خانم بسمقی در مورد خشونت سیستماتیک در ایران گفتند و اینکه به هر حال چگونه خود حاکمیت تبدیل میشه به مروج خشونت، ولی من در ادامه صحبتایی که خانم بسمقی داشتم میخوام خانم شجاعی این سوال رو از شما بپرسم، چون ایشون به نگاه حاکمیت به زن اشاره کردن و عنوان کردن که یک نوع بدفهمی وجود داره، که شاید منظور نظرشون این بوده باشه که بدفهمی حاکمان نسبت به زن و موقعیت و نقش زن. این نگاه از کجا میاد و آبشخور این نگاه کجاست؟ آیا این نگاه ریشه در سنت‌های گذشته داره یا چگونه خودش رو تونسته تحمیل کنه به هر حال به بخشی از جامعه؟
اولا سلام میکنم خدمت شما و خانم وسمقی عزیز که به قسمتی از صحبتاشون رو موفق شدم بشنوم و طبق معمول آموختم از ایشون. دومانم که در مورد این آبشخور این ماجرا، ببینید این روابط قدرته، در واقع نگاه به مناسبات قدرت و نگاه به استفاده از هر ایدئولوژی و هر دینی بابت قدرت گرفتن بیشتر موجب میشه که استفاده ابزاری بشه از مسائلی که به هر حال در شرع تا حدودی به اینها اجازه داده شده و حالا در واقع این موضوع باید به روز بشه. اولا به روز نگاه بشه، دومانم که در یک حکومت سکولار که اکثر اندیشمندان دینی ما هم خواهان همچین حکومتی هستن، هیچ دلیلی نداره که قوانین مطابق شرع قوانین کشوری که انواع و اقسام اقلیت‌های دینی قومی در اون زندگی میکنن، اصلا در واقع حکومت کردن یک ایدئولوژی خودش مصداق بارز خشونته، برای اینکه حقوق بقیه نادیده گرفته میشه. حالا به این بیافزاییم قوانینی رو که کلن تبعیض‌آمیزه و حقوق رو ضایع میکنه. در تعریف خشونت ما بارها هم گفتیم فقط خشونت فیزیکی نیست، از خشونت رفتاری، خشونت کلامی، خشونت بیتفاوتی و خشونت قانونی. قوانینی که زن رو نیمه، یعنی نصف بشر نگاه میکنه، این مصداق بارز خشونته. وقتی میگه که تو اجازه نداری حق پوشش خودت رو خودت انتخاب کنی که چگونه پوششی داشته باشی، این مصداق بارز خشونته. وقتی که از حقوق تحصیل، اشتغال و فرزند آوری او رو در کنترل، یعنی اجازه حکومت مرد سالار، قوانین مرد سالار میذاره، این نوعی خشونته. همین ماجرای اخیر، یعنی مسئله باروری، شما ببینید داره رابطه عاطفی زن و فرزندش رو، یعنی در واقع اونچه که فمینیستا بهش کیش مادری میگن رو، این رو داره تبدیل میکنه به، یعنی در اختیار نهاد قدرت تبدیلش میکنه به یک نهاد تحت عنوان نهاد مادری، که این نهاد مادری رو تو کنترل خودش گرفته برای سر تولید سرباز، تولید جمعیتی که موافق رأی اوست و کلی هم تشویق داره به زنان، در واقع برای زنان تعیین کرده، که این رو با دقت که نگاه کنیم تماما تهدیده. تهدید هم با هیجیمی به منظور محدود کردن زن، تهدید با هی دو چشم به منظور خطراتی که برای یک زن از جهت حاملگی های زودرس، ازدواج های زودرس و کنترل در واقع تهدیدآمیز بدنش به عنوان یک جرم، زن بودن جرمه، حاملگی جرمه. چرا؟ برای اینکه بعد ببرن قوه قضاییه ثبت کنن مبادا این در این 9 ماه مجبور به غربالگری یا مجبور به سقط بشه. یعنی در واقع همه چی تهدیده، منتها با وعده های شیرین.
بله خانم وسمقی، من یک سوالی رو مایلم ازتون بپرسم. با توجه به اینکه خب شما سابقه این رو داشتید که در دستگاه دولتی، حالا اگر بگیم به هر حال جزء منتخبان شوراهای اسلامی شهر و روستا بودید و جزء زنانی هستید که به نوعی تونستید به یک سازشی برسید با حاکمیت، یعنی با جمهوری اسلامی، که بتونید در بدنش فعال باشید، و حالا خب صدای شما متفاوت از اون چیزی که جمهوری اسلامی دربارش صحبت میکنه، نقشی که به طور کلی برای زن قائل هست. این صداها، این دست صداهایی که حالا شما هم یک بخشی از اون هستید، با توجه به اینکه اعتقاد شاید داشته باشید به اینکه حجاب باید اجباری نباشه و اختیاری باشه، این صداها تا چه اندازه اصلا در حاکمیت فعلی قدرتمندن و تا چه اندازه شنیده میشن و قدرت مانور دارن، یا اینکه این صداها صداهای پراکنده ایه که راه به جایی نمیتونه ببره و نهایتا خودش چون شنیده نمیشه باعث میشه که باز تولید خشونت از طرف بخشی از حاکمیت که قدرت رو بیشتر در دست داره قدرتمندتر بشه و با شدت ادامه پیدا کنه؟
بله، البته مقدمات صحبت شما و توصیفی که از جایگاه من کردید مورد انتقاد منه. من در دستگاه دولتی نبودم، البته در دستگاه دولتی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بودم، اما شورای شهر یک دستگاه دولتی نیست و من در دوره اصلاحات در اولین دوره به هر حال منتخب از شهر تهران بودم که هیچ ربطی به هر حال دولت
ادامش نداره.
به دولت نداره. و من به هر حال اعتقاد به اصلاح طلبی داشتم و منتقد حاکمیت بودم، در اون دوره حضور پیدا کردم که در کتابم هم حتما راهی هست نوشتم که من مایوس شدم از اصلاح این حاکمیت، که الانم بیشتر از گذشته بر این عقیده هستم که به هر حال جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و در همون دوره در شورای شهر هم به همین نتیجه رسیدم. بنابراین حالا اون توصیفی که از من کردید، نه صدای حاکمیت هم نه هیچ وقت با اون صدا همسو بودم، من همیشه منتقد بودم. ولی ما به عنوان ایرانیان که کشور مال ماست، کشور مال ما مردم ایرانه، مال کسانی نیستش اقلیتی که قدرت رو در دست گرفتن، کشور متعلق به اونها نیست. خب ما اگر در ایران کار میکنیم، فعالیت میکنیم، حتی کسانی که در نهادهایی میتونن حضور پیدا کنن و صدای مردم باشن، به این معنا نیست که متعلق به حاکمیتند و همسو با حاکمیت، نه. حالا از این بحث میگذریم، اما خب بله، ما صدای من و امثال من صدایی است که اگرچه من فکر میکنم متعلق به اکثریت مردم در ایران، اما همونجور که قبلا گفتم تریبون نداریم. یعنی فعالیت نهادهای مدنی که ممنوع، اجازه ندارن فعالیت بکنن، رسانه ها همه تحت کنترل حاکمیت هست، رسانه ملی یک رسانه حکومتی تبدیل شده برای صدای اقلیتی که حاکم هستن و قدرت دارن، قوه قانونگذاری اجرایی اینها که میدونید به هر حال با نظارت استصوابی فیلتر میشه و فقط افراد منتخب حاکمیت میتونن به اونها راه پیدا بکنن. خب صدای ما به اون شکل به هر حال نمیتونه در ایران الان تأثیرگذار باشه بر مردم و بر افکار و اندیشه ها. چرا؟ شما در فضای مجازی میتونید ببینید که مردم چگونه فکر میکنن، در اعتراضهای گوناگون میتونید ببینید که مردم مخالف اون دیدگاه حاکم هستن. اما خب دیدگاه حاکم و اون حاکمیت که قدرت در دستشه، ثروت ملت رو مصادره کرده در دستشه، تمام نهادها در اختیارشه، خب اونا دارن سیاست گذاری میکنن و سیاستها رو اجرا میکنن. به هر حال ما هم راهی جز این نداریم که دیدگاه خودمون رو مطرح بکنیم، اون جریان حاکم رو نقد بکنیم و امیدواریم که به هر حال راهی برای تحول به وجود بیاد.
الان به نظر شما این اتفاق تونسته بیفته در ایران با همین توصیفاتی که کردید، یعنی در وضعیت زنان نسبت مثلا به گذشته، شما حتی نسبت به بگیم سال 76 که آقای خاتمی رئیس جمهور شد، فعالیت زنان خیلی پررنگتر بود در اون سالها، من خاطرم هستش، نسبت به اون سالها چه اتفاقی و چه تحولی رو شاهد هستیم؟ آیا فکر میکنید که وضعیت به سمت بهبود رفته یا وضعیت نسبت به گذشته وخیمتر شده به عنوان یک کسی که ناظر اجتماعی هم هستید؟
بله، ببینید، ما شاهد دو جریان مقابل هم هستیم. یک جریان در سطح جامعه است که خب در سطح جامعه ما شاهد تحولات بسیار بنیادین هستیم. یعنی افکار مردم به همه، نسبت به همه چیز، نسبت به زن، نسبت به دین، نسبت به سیاست، قدرت، همه چیز واقعا داره تحولات بنیادینی پیدا میکنه. اما از اون طرف خب ما جریان حاکمیت رو داریم که متاسفانه واپسگرا بوده. یعنی اینها حتی از تجربیات خودشون در 42-43 سال گذشته هم استفاده نتونستن بکنن و دائما به عقب رفتن. یعنی این نحوه انتخاب رئیس جمهور رو به هر حال مجلس و قوه قضاییه و فاصله گرفتن زیاد اینها از مردم و خواسته های مردم نشون میده که چقدر اینها واپسگرا عمل کردن. ما در اونجا شاهد به هر حال تحول مثبت نیستیم. متاسفانه همه مسائل روبه به نظر من روبه وخامت داره میره، درباره زنان هم همینطور. تلاش بسیار واقعا میتونم بگم حتی وقیحانه ای که انجام میدن، یعنی حتی